بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. بحث درباره بیع منی بود و گفتیم در سه صورت و سه فرق بحث قابل طرحه. اولین فرع که دیروز وارد شدیم و امروز تموم بشه، بحث این بود که اگر منی خارج از رحم باشه قابل فروشه یا نه. عمده دلیلی که برای مسئله اقامه شده بر بطلانش، یکی بحث نجاسته، یکی بحث عدم الانتفاع. هر دو اینها البته رد شده. گفتن اگر مراد عدم الانتفاع مطلقه، اصلا فایده نداره، اون هم به خاطر اینکه نجسه، نه اینجور نیست. ثانیا اگر میفرمایند که چون عرفاً در روزگار مثلا فرض کنید که اون وقت منفعت نداشته، خب اینم میگیم هر جا منفعت نداشت حرام، هر جا معیار باطله، هر جا منفعت داشت معامله صحیح. کمان که امروز روز قریب به اتفاق گاوداری ها دارای منفعت این مسئله، از حیوانات نر نطفه میگیرن، در ظرف های استری نگر میدارن، بیزارن توی یخچال، از این ور دنیا میفرستن اون ور دنیا، بسیارم گرونه. بعد اون در گاوداری های دیگه این رو تلقیح میکنه. این در حقیقت این که بگیم دارای منفعت نیست، این امر کلی نیست. باید گفت اگه منفعت داشت حلال، اگه منفعت نداشت باطل. به خاطر اینکه میگم ممکنه مثلا در یه روستایی حالا اون منفعت نداشته باشه، چون الان که مثلا ریخته نگهداری نمیتونه بکنه، به خصوص در مجاورت هوای آزاد این میمیره، نطفا اسپرماش میمیره و لذا فایده ای نداره. اما اگر این دارای منفعته، خب طبیعتاً به اشم جایز. بله، ما دیگه حکم کلی نباید بدیم. نکته مهم هم این که معمول فقها که گفتن این باطله، این به معنای همین بوده که روزگار خودشون این مسئله رایج بوده و این حکم بر مدار بحث روزگار خودشون مطرح شد. نکته دوم، فرع دوم، بس این فرع اول تمام. در فرع اول قائلیم به این که اگر خارج رحم باشه جایز، لوفر زله المنفعه، اگرم نباشه میره تحت عنوان فصل سوم. در فصل سوم بحث است که اساسا معامله اشیاء بی منفعت حرام یا باطل، اونجا باید بحثش کنیم. فرع دوم اونجایی است که منی داخل رحم گوسفند یا گاو ماده فروخته بشه، یا حیوان ماده، در حالی که در داخل رحم هست فروخته بشه. مرحوم شیخ انصاری میگن این معامله صحیح نیست. استدلالی هم که شیخ میکنن، دقت کنیم این استدلال تا آخر باهاش سر و کار داریم. ایشون میگن این یک اجماعی وجود داره در میان فقها، مبنی بر این که نماع گوسفند ماده، حیوان ماده متعلق به صاحب حیوان ماده است. یعنی فرضاً اگه فردا یک گوسفند نر و یک گوسفند ماده جفتگیری بکنند، بچه مال کیه؟ نتاج متعلق به امهاته، متعلق به حیوان ماده است. چون متعلق به حیوان ماده است، در نتیجه اگر ما اون اسپرمی که نطفه‌ای که در رحم حیوان ماده است راجبش حرف میزنیم، میگیم این کسی که میخواد بخره کیه؟ خریدار کیه؟ آقایی که میخواد بیاد اینو بخره یا صاحب حیوان ماده است یا این که نه یا غریب است، حالا یا صاحب حیوان نره یا اصلا یکی دیگه است. در هر صورت معامله باطل، چون اگر صاحب حیوان ماده است که خب چرا بخره، این ملک خودشه، این نطفه‌ای که در رحم حیوان ماده است متعلق به خودشه، آدم که ملک خودشو نمیخره. اگرم متعلق به، اگرم خریدار صاحب حیوان ماده نیست، اونم نمیتونه از اون نفعی ببره، چون دل اجماع این نطفه متعلق به کیه؟ به صاحب حیوان ماده. پس در هر صورت این نطفه قابل خرید و فروش نیست، منفعت داره، اما منفعتش متعلق به کیه؟ متعلق به صاحب حیوان ماده است و قابل خرید و فروش نیست، چون یا خریدار صاحب حیوان ماده است که خب این ملک خودشه، بر چی بیاد بخره، یا این که غیر اوست که از این نفعی نمیبره. اگر این در رابطه با انسان بحث بشه، یه اجماع داریم که فرزند متعلق به پدره، لذا خریدار هر کی دیگه هم باشه این نطفه منعقد شده متعلق به پدره. اگرم خود پدر میخواد بخره، خب چرا بخره، اون که مال خودشه، آدم که مال خودشو نمیخره که. چی میفرمه؟ نه، الان فرض ما اینه که منی داخل رحم رو میخواد بخره، یعنی نطفه داخل رحم رو میخواد بخره، فرض رو اشتباه گم نکنی، اینی که الان موجوده، اینی که میخواد بخره، خب این که الان موجوده این متعلق به کیه؟ به صاحب حیوان ماده است. یا خود اون میخواد بخره که دیگه خریدن نداره که، یا غیر اون میخواد بخره برای غیر منفعت نداره، چون در اصل مارکس دیگه این. بعد مرحوم شیخ میگه البته یمکنن یقال به این که این اجماعی که آمدن گفتن نماع گوسفند گاو شتر متعلق به صاحب ماده است، این مبتنی بر این بوده که فقها نگاه کردن دیدن این معنی که ارزش نداره، گفتن پس متعلق به ماده است، در حالی که اگر مملوک میدونستن او رو، اگه براش ارزش قائل بودن، اگه براش ملکیت قائل بودن، هیچ وقت حرفو نمیزدن، نمیگفتن متعلق به حیوان ماده است. پس نیایید بگید اجماع داریم، چرا؟ چون دور پیش میاد. یعنی اینجوری باید بگید، بگید آقا چرا این متعلق به حیوان ماده است؟ میگیم چون مملوک نیست. خب دو، چرا مملوک نیست؟ چون متعلق به حیوان ناده. پس این استدلال باطل میشه. جوابی که حضرت آقای شیخ میدن که حالا بحثش مفصل خواهد آمد، میگن پس لذا بهتر اینه که بگیم آقا علت این که این قابل شراء و اشتراء نیست اینه که نجسه. دیروز البته از شافعی خوندیم که شافعی نجس نمیدانه. راجع به این مسئله بازم حرف داریم. این عبارت شیخو ببینیم. پس اگر داخل رحم باشه قابل انتفاع نیست. چرا؟ چون اگر مالک منی صاحب حیوان ماده است که دیگه خب خودش که نباید بر ملک خودش پول بده، اگر غیر اوست نفعی نمیبره. در انسان هم بچه متعلق به مرده، لذا مالک اون جنین پدره، اگه خودشه که نباید بخره، اگرم غیر اوست که نمیتونه ازش نفع ببره. ببینیم عبارتو. ولو وقع فی فکذالک لا ینتفع به المشتری. فی یعنی فرهیم. چرا؟ لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفا، وللعب نماء، ولد نماء عب فی الانسان شرعا. لکن الظاهر، بعدش روش اشکال، اون اشکاله، میگه الظاهر اینه که این که فقها حکم کردن به تبعیت نماء بر ام، این متفرع بر عدم تملک منی است. و الا میشد مثل بذر. چطور؟ اگه میگن البذر للزارع ولو کان غاصبا، بذری که کسی تو زمین میذاره مالکیش، بعدا اگر این سر برآورد مالکیه، مال مالک بذره نه مالک زمین. و الا لکان منیل مثل منزلت البذر المملوک فیتبه و زر، اون بذری که به تبع میآورد آن بعض را زر، یا به طبع می آید آن بعض را زر. یعنی چطور مالک بعض را کیه؟ هرکی از مالک زر همونه. لذرشون میگن بهتر تعلیل به نجاست کنید. بعد میگن اما یه مسئله اشکالی نه، لکن قد منع منع بعضون من نجاست. بعضی گفتن منی که نجس نیست. که اگر ازاده خلم الباطن الالباطن، اگر وارد باطن رحم بشه که نجس نیست، اگر بیرون بیاد لذا نجس هست. خب گفتیم هم این اشکال اصلی اینه که شما میگید آقا سوال میکنید چرا این مملوک نیست، میگن چون استدلال کردن، چون انتفاع نمیبرن. میگیم چرا انتفاع نمیبرن؟ میگن چون اجماع داریم مملوک نیست. میشه دو. خب دقت کنیم این تقریر مرحوم آقای شیخ ممکنه گمراه کننده باشه. در ذهنتون باشه مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب تعبیری داره، همین تقریری که ما گفتیم از بیرون متخذ از ایروانیه، لذا این تعبیر رو نگاه کنید بفهمید. بله ینتفع به، انتفاع برده میشه. چی انتفاع میبره؟ مالک ایوان ماده. لکنهو ملکهو، ولی این ملک مالک ایوان ماده است و نماء ملکشه. فلا معنا لن یشتری. این تیکهی که آوردیم ایشون کجا گذاشته بینم درست گذاشته یا نه؟ نه این باید داره، این بریان تفعه ما جاش قبل از شماره دوه، اون در حقیقت تقریر بیان استدلاله. خب داشتید اونجای داره شماره دو داره و در انسان برگاه صفحه 116 است، بله اونجا هست و در انسان. قبل و در انسان این تقریر تیچه باید داره اونجا بشید. حالا مهم نیست، چون برگر دیروز داده بودن. خب یه بررسی بکنیم که خیلی به هم ریخت هستیم. مرحوم علامه در تذکره فرمودن که اختلافی بین فقها نیست در فساد بیع ملاقیه. دیروز ملاقیه و مزامین رو توضیح دادیم، گفتیم ملاقیه عبارت است از اون نطفه بعد الوقوع در رحم، مزامین عبارت است از نطفه موجود در صلب فحل. لذا وقتی آیه علامه می فرماید لا تعرف یا تعرف خلافاً بین العلماء فی فساد بیع الملاقی، در حقیقت یک نفی خلاف در فساد. ادله حرمت رو بررسی کنیم، یعنی مثلا چرا حرام. اولین دلیلی که اقامه شده نجاست. خود شیخ انصاری هم آخر یک گرایشی به این نجاست پیدا کرد. نجاست مرحوم خویی اشکالی دارن. اول از همه میگن آقا اساسا منی اگر من الباطن الی الباطن بره نجس نیست، نجس نیست. یه توضیح در این باره بدونم، حواسا به اینو تو اینجا ننوشتن خاصی بدونم. نجاست اگر ما مثل شیخ انصاری قائل به این شدیم که احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هن، شیخ چی میگه؟ شیخ میگه اصلا شارع حکم وضعی جعل نکرده، احکام وضعی تابع احکام تکلیفی تبعیه. اگه اینو بگیم اونی که داخل رگه اینو به تکلیفی نداره، چون شارع حکم لغو که جعل نمی کنه، باید خون از رگ بیرون بیاد مثلا بریزه رو دست، اون وقت شارع بگه عهد سلام نمازی که با خون خوندی اعاده کن. ما از این وجوب اعاده بفهمیم بطلان رو، بفهمیم مانعیت نجاست رو، حکم نجاست نداریم. بیاد بریز رو لباس، شارع بگه مثلا یجب علیکه چه کار کنی؟ لباستو آب بکشی، بعد ما بگیم پس نجس. ولی چیزی که داخل بدنه مدفوعی که تو شکمه انسانیست، اینا حکمی نداره، چون حکم تکلیفی نداره طبیعتا احکام وضعی هم براش مترتب نمیشه. اگرم نه گفتیم احکام وضعی خودشون جعل مستقل دارن، بازم همین گونه است. الان این چیزهایی که در بدنه و احیانا از جای به جای منتقل میشه، خونی که شما نوک انگشتته این ممکنه 30 ثانیه یه دقیقه دو دقیقه دیگه به قلبت برسه، بعد از اونجا به تو مغز. فضولات از روده کوچک بره به روده بزرگ، اینجور امور فایده ای نداره شارع الان جعل نجاست کنه، لغویت لازمه. شارع چرا برای این جعل نجاست کنه؟ در نتیجه میشه گفتش که در هر دو صورت چیزی که من الباطن الی الباطن باشه این دلیلی بر نجاستش وجود نداره. البته یه ممکن که در این باره بگیم عرفیه خب به خاطر حتما محیط این کار رو میکنه. عبارت رو ببینید، این عبارت پایین صفحه 217 رو، لانصراف ادله نجاست، نجاست منی و نحوهی، حتی نجاست بول، نجاست قائل، نجاست دم، الی صورت وقوع فی خارج البدن،
و اما حال کونه ای فی الباطن و این تحرک من موزن الى موزن او من باطن الى باطن آخر فلا دلیل علی نجاسته. اونی که ما بیرو گفتیم لغویته، اینی که اینجا گفته شده انصرافه. ابن در هر دوش قابل بحثه. و نظیر المنی فی ذالک عدم و البول و القاعد. اینجور امور وقتی از یک نقطه بدن به نقطه دیگه بدن میرن دلالت بر نجاستش وجود نداره و انصراف هم داره. آخه نجس هست، همین سوالمونه، نجس هست ولی فایده بر نجس باش بار باشه.
حکم نجاست بر دم هست، کالا در دم کجا باشه؟ بعد اگه دم بیرون لباس
میدونم حکمش نجاست و دم هست، شارعه که لغو حکم نمی کنه که. چه خاصیتی داره این؟
الان از دستانم خون بریده روی کوه ابرتیش لغو میگیم، لغو خارج میشه اما خارج هم هست.
نه اون لغو هم میشه. نه لغو، چون اگر اونجا ریخ همین الان یمکن که کسی اونجا نماز بخونه، چون وقتی از اینجا از نوک انگشت حضرت عالی چجوری بره رو اوک و ایورست، حتما خودم رو ایورستی، پس اونجا که میریزه احتمال نماز خوندن داره. اینجور نیست که از نوک انگشت حضرت عالی خون بپره بالا یه ذر بره کله ایورست، پس حتما خودم بالا ایورستی، وقتی چکیز احتمال نماز خوندن داره اونجا. این وقتی هست الان نوکش انگشت میاد بیرون دیگه، این انصراف نداره به خاطر اینکه عرفاً واقع میشه. حالا این دلیل روشن خیلی نیست بحثش. اگر انصراف رو بگیریم، خب انصراف اینجاست که میگید آقا از این موارد انصراف داره ولی از این که کسی خونشو به مکه انصراف نداره، این عرفاً واقع میشه. اما اگه نه بگید لغویت لازم میاد که راحت تره جواب، بخاطر اینکه این لغویت نیست که خون دستشو بخوره، این حکم لغو نیست، میتونه شاره راحت بگه این حرام. لذا نه نه هر باطن به باطن نیست این مورد. اما مهمترین جواب به این بحث اینه که نجاست کجا مانعه؟ نجاست اون جایی مانعه که منافع متوقفه بر طهارته. اگر منافع متوقفه بر طهارت بود بله نجاست مانعه، ولی اگر چیزی همه منافعش در فرض نجاستشه، یعنی فرض بر اینه که شما ذات منی رو نجس بدونید، خب این همه منافعش که استیلاده، که اینه که از این بچه نما درست میشه، همش بر فرض نجاسته و لذا این جور نجاست ها مانع نیست، یا به تعبیر نجاست مانع از این جور منافع نیست. عزف الازاله که خود مرحوم شیخ در بحث میته اینو داره، عبارت مرحوم آقای رو ببینید، و اما من و جواز بیعیه نعزن لنا نجاست کما فلمت همین العجائب کیفه، یک فعنه ها منتفیه قطعا ازا خرج من الباطنه الالباطن، قطعنشو نمیدونی واقعا ایشون شده قطعا میگه. علا انها دو لو کاند مانعه، اگه نجاست مانعه باشه، لمنعت ان بیعه، لمنعت ان بیعه، من شده است از بیعش، لعجل المنافع التي تتوقف على عدم نجاسته، اون منافعی که بر فرض عدم نجاست هست اونا رو نباید، منافعی که در فرض طهارت منفعت حلال است اونا رو نمیتونید درش بفروشید. الان این آب این چیه؟ بر فرض طهارت میشه خورد، اگه نجس شد خب این دیگه مادام نجاست به فرض نجاست، حالا نگیم که قابل تطهیر هم هست، به فرض نجاست نمیشه فروخت. اما اگر چیزی اساساً ذاتش نجسه مثل دم. خون دارای منفعت، اصلا خون تا وقتی نجسه به شما تزریقش میکنن زندت میکنن. لا مطلقا، نه اینکه همه منافع رو، حتی منافعی که با فرض نجاست پدید میاد. بعدم پارو میذاریشون بالتر، میگه علا انکه عرف عدم مانعیتشو عرض بید، عدم مانعیت های عدم مانعیت نجاست. بعدم میبینید خود مرحوم مصنف شیخ انصاری باشه اعترف به ظالم چطور؟ فی بیع میته فانه قال فمجرد النجاسه لا تصلح علتا للمنع، نمیتونه علت باشه برای منع بیع لولا الاجماع. همه چرا الانشو داریم میگیم الان هم، چون الان هنوز که تطهیر نه قابلیت تطهیرم به نوعی بله بر اون چیزم داره، درست اونم یه حرف خوبیه که به نوعی قابلیت تطهیرم داره، چون ما قبلا گفتیم اون کسایی هم که میگن نجس نجاست مانعه، نجاست غیر قابل تطهیر رو میگن، اینم حرف بدی نیست، حرف خوبیه. یه عبارت هم از مفتاح کرامه ببینیم، من الباطن الى الباطن، و ایشون میگه ولیست المنی و نجسه مالم تظهر الى خارج الفرجین على الظاهر، مادامی که خارج نیمده نجس. دومین دلیلی که بر حرمت اقامه شده جهالت. گفتن خب شما یکی از شروط صحت بی اینه که مقدار مبیع معلوم باشه. الان اگه من به شما بیام بگم آقا من یه مقداری گندم به شما میفروشم، باطله. باید معلوم باشه یک کیلوه، دو کیلوه، پنج کیلوه، یه تونه، دو تونه، چقدره. من باید به شما معلوم باشه که چه مقدار میفروشم. اگر مقدار معلوم نباشه معامله میشه قراری. قرارم یه بار دیگه توضیح دادیم، قرار به معنای خطر یا به تعبیر فارسیش ریسک. نهن نبیهن بیع القرار یعنی بیع ریسکی نکن. ریسک یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نشستی اینجا میگی حالا میزنیم آقا گرفت چه خوب نشدم حالا رفت دیگه. ما میگی آقا جیبم مال تو چند؟ میگی 1000 تومن. میگی حالا ما میگیم اگه 1000 تومن بیشتر توش بود بردیم، کمتر توش بود باختیم. این ریسکه، اما خطره. الان هم عربا خطر کردن رو یا تو فارسی هم داریم، خطر کردن یعنی ریسک کردن. این بیع القرار یعنی بیع ریسکی نکن. بیع ریسکی فروض متعدد داره. یکی از بیع ریسکی ها عدم قدرت بر تسلیم، یکی از ریسکی ها جهالت مقداره، یکی از ریسکی ها جهالت صفته. هر چیزی که بیع ریسکی میکنه. گفتن حالا منی داخل در رحم این چه مقداره؟ 10 گرمه، 20 گرمه، 100 گرمه، چه مقداره؟ این مقدارش معلوم نیست. وقتی مقدار معلوم نیست در نتیجه جهالت بدید میاد، در نتیجه به قراری میشه. جوابی که در این مورد هست و این جوابش توجه بکنیم، این جواب همه جای فقه به درد میخوره، اینی که آقا کدوم جهالت باعث ریسک میشه؟ جهالتی که در قیمت مبیع دخالت داشته باشه. اگر جهالت در قیمت مبیع دخالت داره، مثلا این اگه گندم 5 گرم باشه یا 50 گرم باشه یا 5 تن باشه، خیلی برای قیمتشه. اگر میوه مثلا پرتقال شهسوار باشه یا پرتقال بم باشه، فرق می‌کنه قیمتش. صفت اسب اگر اسب عربی اصیل درجه یک باشه یا اسب مثلا فارسی ترکمن باشه قیمتش فرق میکنه. میگی مثلا آقا من بخوام یه سفری ببرمت، میگی باشه چند پولا؟ حالا سفر به بشنبه یا میخواد ببره کربلا نجف یا ببره مثلا فرض کن مدینه و مکه، خیلی قیمت اینو فرق میکنه. اینه که جهالتی مانع معامله است و جهالتی باعث قرار میشه که این جهالت مطلوبیت مربوط به چیزی باشه که مطلوبیت در معامله داره، قیمت رو کم و زیاد میکنه. و الا اگه اینو نگید هر مبیعی من جهت جاهد مجهول، هرچی الان از رتالین یا این لیوان رو ازت میخرم میگم سر تو لیوان مگه نیست؟ این قراریه؟ نه، اما جهالت های وجود داره. اول جهالتش این که این که درست شده، دو ماله کی بوده قبلا، سه کی توش خوردن قبلا، اما این جهالت در قیمت نداره. میدین چین باشه یا میدین قوم باشه فرق تو قیمت این به ظاهرش نمیکنه، اینی که الان میبینم همونه. اما اگر همونجا جهالت فهم کرد اون میشه قبل. هر چیز یک نوعی بالاخره جهالت توش وجود داره. این جهالت مانع از بی نمیشه، این جهالت عامل قرار نمیشه. این نکته ایست که فقط در اینجا نمیخورم، گفتم این یک کبرای کلی در همه بی. لذا حالا برگردی، من این که در رحم از نظر علمی مثلا اگر یه میلیون اسپرم توش باشه یه دونه یا دو تاش عمل میکنه، موابقی شدن دخالت نداره. لذا چه 5 گرم چه 50 گرم چه 500 گرم کم و زیاد بودن مقدار مدخلیتی در مطلوبیت نداره. عبارت رو ببینید، این تعبیر مال آقای ایروانی تعبیر خیلی خوبی هم است. اما الجهاله فهیه انما توجب منع را فیما کان المطلوب فیه کم، در اون جایی که کمیت مطلوبیت داره دون مثل المقام. اینجا یه پرانتز باز کنم، ممکنه تو عبارتمون نداریم بعدن اگه خواستید واردش کنیم، ممکنه یه نفری بیاد بگه که آقا اساسا در اینجور موارد فرد همون 1 گرم رو میخره، چون 1 گرمش مثلا 1 گرم یا کمتره 1 گرمش عمل میکنه، 1 گرمش مثلا تلقیح میشه بقیهش زائد است، اون 1 گرم رو میخره. لذا اصلا این قراری هم نیست، معلومه اصلا مجهول هم نیست. ولی واقعیت این اینجور نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست کدوم 1 گرمه. این معلوم نیست که کدوم 1 گرم این میزان عمل میکنه. که مثال بزنیم، مثل این که مثلا فرض کنیم شما یه چاله میکنید، باید در این چاله 20 تا بذر رو با هم بذارید، این 20 تا بذری که میذارید یه دونش عمل میکنه، ولی اگه یه دونه رو بذاری همون یه دونه هم عمل نمیکنه. اینا به شرطی عمل میکنه که 20 تا کنار هم باشن، اما لاعلتعین یکیشون سر برمیاره، یه دونه بذاری اون یه دونه عمل نمیکنه، مثلا شرایط محیطی خشکش میکنه. لذا اگرم خریده میشه همش باید خریده بشه، مجموعه ای خریده بشه ولو که یه دونش عمل میکنه. خب این تمام، از تو عبارتمون یه دونه افتادگی داره. این ما میگوییم اون جهاتی نیست، جهالتی. باید عبارت رو درستش کنیم. دیدید جهالتی، بعدیش هم همین هم جهالتی که مانع از صحت است، جهالتی است که این تو برادران عزیز گل کاشتن، البته مقصر کس دیگه ایه. خب سومین دلیلی که بر حرمت اقامه شده گفتن آقا نمیتونه تسلیمش کنه. کدوم چون اصلا قرار نیست آخه به نگفته نه هم نبیان به المجهول که یا این مطلقه گفته قرار میان اصلا قرار نیست. شما میگید نه هم نبیان به القرار، ما میگیم قرار نیست اصلا نیست. اگر جهالت تأثیر داره قراره، اما اگر نداره نداره. ما میخواییم بگیم جهالت عامل 100% نیست، به تعبیر عامل همیشگی نیست. نه خیر، قرار یعنی همون ریسک، قرار یعنی خطر، اما واقعیت اینه قرار در مواردی صدق نمی کنه ولو جهالت باشه. قرار اصلا قرار ما تعریفش کردیم بر همین قرار، یعنی چیزی که ریسکی باشه. الان شما میگی آقا نگاه کنید الان همین مورد مثال بسر که براتون زدم، این میگه آقا این دیروز کی ازش آب خورده، جهالت دارن دیگه، جهالت تو قیمتش نبیه اگه باید باشه باشه. جهالت مقدار هم همینه، یه کسی باید بیاد تو هر سوراخی از سوراخهایی که بر زمین کندن یه تعدادی بذر بریزه، حالا 6 تا بریزه یا 7 تا بریزه، این بعد تعدادی بریزه، 8 تا 9 تا 6 تا 7 تا اینا دخالت نداره، تأثیری نداره، از 5 تا تا 10 تا درسته، بیشترش خراب میکنه کمترش هم خراب میکنه. این بعد اما حالا 6 تا بذاری 8 تا بذاری، درسته 6 تا یا 8 تا الان بر من مجهوله، یعنی دخالت در مطلوبیت نداره. نکته بعدی عدم قدرت بر تسلیمه. گفتن آقا حضرت عالی گوسفنده رو میفروشی اما تروقه دست شما نیست که، این آقای گوسفندی که قراره بره منی رو انزال بکنه، شما چه رفتی داره؟ قدرت بر تسلیم نداری. اینم جوابی که دادن، گفتن آقا اینم عرفیه، کسی که حیوان نر رو در اختیار میگیره عرفاً قدرت بر تسلیم داره دیگه. ببینید عبارت مرحوم ایروانی رو، ذل معتبر من القدرت على التسليم الرافع للقرار، اون قدرت عرفی است، یا القدرت العرفیه و هی حاصله، کسی که حیوان نرشو تحویل میده به مثلا فرض بفرمایید حیوان ماده میده به صاحب ماده، این عرفاً قدرت بر تسلیم داره. یا اگر مثلا مثالی بزنیم میگه قدرت تسلیم منی داخل رحم، این حالا بریم روی مثال بزنیم، منی داخل رحم رو قدرت بر تسلیم، قدرت تسلیمش اینه که اون در داخل رحم موجود، بعدن بچه میشه، بعدن تحویل داده میشه. خب بعدشون میگه من هازین الوجهین الاخیرین، یعنی این دو وجه جهالت مبی من حسب المقدار و جهالت و عدم قدرت بر تسلیم، اینا اگرم مانع باشن مانع از بیع، چون در صلح در هبه اینا معامله است، اما در اینا قرار نراه نداره. و اصل پیشکشی که دندونشو نمیشورن که یه کسی میخواد منی داخل رحم رو هبه کنه صلح کنه، این اشکال نداره قراری باشه، لذا این نمیتونه مطلق رو باطل بکنه. بعدیش هم بگم یه لحظه کوچیکه چون ادامه همین بحثه، چهارمین دلیل از ادله حرمت گفتن آقا اساسا ما چه میدونیم این لقاح صورت میگیره یا نه، الان منی داخل رحم هست اما اومدی و این پیوند برقرار نشد بچه دار نشد، اینم جواب دادن که آقا اینم عرفیه، ممکنه بعضی هم که تو زمین میذارن احیانا نگیره، نهالی هم که میپارن نگیره. عرفاً این دارای ارزش میشه. اینو توجه کنید برای چند ثانیه. چیزی که یمکن، دقت کنید، یمکن میگیم چیزی که یمکن ان یتولد منه دارای ارزشه، خود او دارای ارزشه. یعنی این که توانایی داره دارای ارزشه، ولی اون که حالا 100% هم به نتیجه نرسه. عبارت رو ببینیم، از اون حتی دو حتی آخره، از سالس اون بالا. خب پس اینو بعدا عبارت رو میبینید. این چهار دلیل، دلیل پنجم عمده دلیلیست که در رد باید بیاریم. دلیل خوبی هم هست فردا میشه.